بهارش و برای جلوگیری از اینکه تبدیل بشه به شورش و تبدیل بشه به بحث‌های براندازی، در حقیقت موجب شد که مردم بیشتر در هشت و شبی گرد بیان و مرجعیت هم از اون حمایت کرد و هشت و شعبی تنها نیروی مسلح در جهان اسلامه که صندوق‌های تبرعاتش در تمام مراکز مذهبی در داخل عراق وجود داشته و مردم پول کمک می‌کردن که هشت و شعبی به وجود بیاد و هزینه‌اش رو قبول می‌کردن، نمی‌گفتن فقط دولت بده، خودشون کسانی که مشرف شدن توی عتبات عالیات این رو دیدن که همیشه یک صندوق‌های وجود داشت و روی اون نوشته شده بود که کمک برای هشت و شعبی و مردم هم با کمال ذوق و شوق این کمک رو انجام میداد. بنابراین این نیروها نیروهای اصیل داخلی اونجا هستند، ماندگارن، عامل استقرار نظام عراق هستند. همین اتفاق هم در سوریه افتاد، یعنی سوریه هم اینا تا کاخ رفتن. سردار همدانی که به سوریه رفت، در حقیقت تنها کاری که پیشنهاد کرد به رئیس جمهور سوریه آقای بشار اسد این بود که اجازه بدید مردم در مشارکت کنند در حمایت از وطنشون به صورت مسلحانه، و وقتی این اجازه صادر شد دیدیم که این نیروها شکل گرفت و با کمک حزب الله لبنان و با کمک مستشاری ایران مردم سوریه آمدند و بسیج مردمی خودشون شکل دادن. اینها دیگه واقعیت‌های نیروی مسلح منطقه است و همه فهمیدن که راه بسیج که در ایران شکل گرفته یک راه منطقی و اصولی است برای کم کردن هزینه‌های نظامی و برای بالا بردن کارایی، ضمن حفظ نیروهای رسمی و منظم که کارکرد اونا طبیعتاً با تسلیحات و تجهیزات مدرن و پیشرفته و سنگینه، ولی هشت و شعبی و اینها در حقیقت با نیروهای سبکتر و چابکتری هستن که میتونن فتنه ها رو در حقیقت خاموش کنن. من فکر میکنم که امریکایی‌ها خودشون عامل به وجود آوردن بودن، خودشون عامل توسعه شدن و هر اقدام دیگری رو امریکایی انجام بدن این نیروها قوی تر خواهند شد و این دیگه کاری از دستشون بر نمیاد. فکر میکنم شهادت ابو مهدی در اونجا هم سبب شد که این دیگه یک مسئله ماندگار ابدی بشه، به گونه‌ای که هر کسی افتخار بکنه عضو هشت و شعبی بشه و هر کسی آرزوش باشه که به ابو مهدی متصل بشه.
متشکرم. آقای دکتر، رهبر معظم انقلاب در نامه‌ای که برای شهادت سردار مرقوم فرمودن اشاره جالبی داشتن که با توجه به اینکه شهید بزرگوار سردار سلیمانی، نقل مضمون دارم میکنم، چهره بین‌المللی مقاومت بودن، طبیعتا تمامی نیروهای مقاومت در سراسر منطقه حتی سراسر جهان خونخواه شهید سلیمانی خواهند بود، خب، و خودشون رو میتونن محق بدونن در خونخواهی از این شهید بزرگوار. اتفاقی که در عین الاسد افتاد به نظر میرسه اون سیلی جمهوری اسلامی بود، اما همچنان حق انتقام برای سایر مبارزان، خصوصا برای عراقی ها که شهید مهندس رو هم از دست دادن، باقی مانده. این نیرو هم تهدید کرده بودن که اگر آمریکایی‌ها خارج نشن از عراق، ممکنه که ما هم به مواضعشون حمله بکنیم. آقای مقتدی صدر مثلا به نیروهاش این دستور رو داده بود. فکر میکنی که اگر آمریکایی‌ها به صورت مسالمت‌آمیز و در کوتاه مدت از عراق خارج نشوند، ما میتونیم امیدوار باشیم و پیش بینی بکنیم که مثلا حملاتی به مواضع آمریکایی‌ها توسط این گروه های هشت و شعبی یا مثلا جریان صدر انجام بشه؟
اون چی که ما شاهد هستیم فقط در جهان اسلام و منطقه نیست. شما فقط حرکتی که در ونزوئلا و سایر کشورها برای تجلیل از آقای سلیمانی صورت گرفت رو نگاه کنید، مطمئنن این الگوی شد برای همه که میتوان فرماندهانی رو تربیت کرد و نیروهایی رو به وجود آورد که این نیروها در سطح جهانی عمل بکنن و کسانی که تلاش میکردن اینا رو تروریست بخونن و سازمانشون رو تروریستی بدونن، ناچار شدن خودشون دست به عمل ترور بزنن و رسماً مسئولیت ترور رو به عهده بگیرن و در حقیقت ضعف خودشون رو نشون بدن که چنین وضعیتی رو دارن. این ضعف که بر همگان آشکار شد، طبیعتاً امریکا رو در همه جا به چالش خواهد کشید. نه فقط در عراق. این چالشی است که امریکایی‌ها باش مواجهن و من فکر می‌کنم که نیروهای امریکایی از این به بعد برای هر تحرکی این احتیاط رو دارن که همیشه سایه مرگ بالای سرشون حرکت داره میکنه و هر آن ممکنه این بارشی رو بر سرشون داشته باشه. شاید این نوع مرگ از مرگ واقعی خیلی سنگین‌تر و سخت‌تر باشه و به قول کسی میگفت که اعدام اون نیست که شما سر کسی رو ببری، کسی که جلوی شما دست و پا میزنه ولی همچنان زنده است او اعدام واقعی رو داره. این وضعیتی است که ترامپ برای اینا به وجود آورده و این که امریکایی‌ها بخوان مقاومت کنن، هیچ تفاوتی بین ارتش عراق، بین هشت شعبی و بین گروه مقتدی صدر در این زمینه وجود نداره. به نظر من یک پارچه ملت عراق بر علیه امریکایی‌ها خواهند ایستاد و مطمئنم که امریکایی‌ها ناچارن تعدیل کنن سیاستشون رو و تغییر بدن مسیر رو که گرفتن، مگر اینکه گرفتار غضب عراقی ها بشن. و عراقیان تنها نیستن، چون سردار سلیمانی به فلسطینی ها هم متعلقه، به لبنان متعلقه، به ونزوئلا متعلقه، به جهان مستضعفین متعلقه، به یمن و همه جای دیگری متعلقه، به عربستانی هایی که رهبرانشون به شهادت رسیدن متعلقه. بنابراین سردار سلیمانی دیگه در یک حوزه جغرافیایی نیست و اولین شخصیتی است که در سطح جهانی از نظام جمهوری اسلامی تونسته ظهور بکنه و همه راجع به او بحث کردن. حتی خود امریکایی‌ها گروه‌های زیادی در مورد حمایت از شخصیت او و مقابله با این عمل و این ترور ناجوانمردانه موضع گرفتن و قطعاً خونخواهی این یک خونخواهی گسترده است و طولانی مدت و آثارش حالا برای امریکایی‌ها سنگین تا نتایج این اقدامشون رو بتونن ببینن.
متشکرم. شهید بزرگوار ما سردار سلیمانی خیلی تلاش کردن برای حفظ تمامیت ارضی سوریه، حفظ دولت اسد و بیرون راندن کل گروه‌های تروریستی داعش، جبهه نصره، احرار شام از کل خاک سوریه. تا حدود بسیار زیادی محقق شد وعده‌های این شهید بزرگوار. وعده عراق کاملا محقق شد، در مورد سوریه هم تقریبا اکثر نقاط کشور آزاد شد، ولی ماجرای ادلب هنوز باقی مانده و خب اونجا حضور پررنگ آمریکایی‌ها و دخالت ترکیه همچنان منجر شده که ما شاهد حضور گروه‌های تروریستی باشیم. با توجه به شهادت سردار و اقدامی که اخیراً در خانتومان افتاد همین روزهایی که گذشت، به نظرتون که ماجرای سوریه به کجا خواهد انجامید؟ آیا میتونیم امیدوار باشیم که در یک آینده کوتاه مدت ماجرای ادلب هم کاملا تمام بشه، یا این یک زخم کهنه ادامه پیدا خواهد کرد؟
قطعا در مورد سوریه پیشرفت ها ادامه پیدا خواهد کرد. من در هیچ حوزه ای از حوزه نهضت کار رو رو به ضعف نمیبینم. سردار قاهانی رو هم یک شخصیت کامل و یک شخصیت توانمند برای این کار میشناسم و سازمان قدس رو هم یک سازمان بسیار قدرتمند و مردم منطقه رو هم مصمم میبینم. یعنی اینجور نیست که اونها عقب نشینی بکنن. من مطمئن هستم که سوریه ها در این زمینه پیشرفت بهتری خواهند کرد و انشاءالله در مدت کوتاهی باقی مانده رو به دور خواهند ریخت و اون چه که امریکا خواست نتیجه بگیره قطعا به ضرر خودش عقب نشینی های گسترده رو در منطقه خواهد داشت. ما فرمایش رهبری رو اجرایی میدونیم نه آرزویی. یعنی فکر میکنیم اون چه که ایشون گفتن که ما باید تلاشمون رو بکنیم که امریکا از منطقه بیرون بره، این عملی خواهد شد و امریکایی‌ها به عنوان کسانی که اینجا جز فساد و مشکل زایی انجام ندادن، لیاقتی برای موندن در این منطقه رو ندارند و این آثار و زیانها رو شاید خودشون بیشتر و بیشتر از هر کسی متوجه خودشون بکنن با توهم قدرتی که دارن. ولی این واقعا قدرتی نیست، چون اگر قدرتی بود بعد الان همه رو ساکت کرده باشه و ما فکر نمی کنیم که این حاصلی برای امریکایی‌ها داشته باشه.
آقای دکتر، این عملی شدن این نکته که می‌فرمایید خیلی بستگی داره خب به نظر برخی از کشورهای منطقه. متاسفانه باید بگم که برخی از کشورهای همسایه ما در حوزه خلیج فارس مثل عربستان، مثل قطر، مثل کویت، امارات متحده عربی همواره امنیت خودشون در سایه حضور کنشگر فرامنطقه‌ای یعنی ایالات متحده آمریکا جستجو کردن و نه ایجاد یک محیط همکاری امنیتی با همسایگان، و بنابراین خودشون امروز مایل به حضور آمریکا در منطقه هستن. آمریکا پایگاه داره در کویت، در قطر، در عربستان، جاهای مختلف پایگاه داره و خب این کشورها به شدت مایل به حضور آمریکا هستن برای مقابله اتفاقا با جمهوری اسلامی، یعنی برای اینکه جمهوری اسلامی به زعم اونها تبدیل به هژمون منطقه نشود، تبدیل به ابرقدرت منطقه نشود، مایل به تداوم حضور آمریکایی ها هستن. با توجه به این اختلاف دیدگاه شدیدی که بین ما و همسایگان عربمون وجود داره، فکر میکنید که آیا این مسئله که میفرمایید یعنی خروج آمریکا از منطقه محقق خواهد شد؟
ببینید این نکته مهمه که جناب علی اشاره کردید. بله قبلا اونها تصور میکردن بودن امریکا امنیت آوره و در حقیقت جمهوری اسلامی هم در مورد اقدامات امریکا ناگزیره که تسلیم باشه، ولی حوادث اخیر نشون داد که چنین چیزی وجود نداره. یعنی آرامکو نشون داد که هیچ جای امن نیست از دست یمن تا چه برسه به جمهوری اسلامی، و حوادث مربوط به پایگاه عین الاسد نشون داد که هیچ منطقه امن نیست، حتی پایگاه خود امریکایی ها. بنابراین فکر نمی کنم دیگه الان اونها این حضور رو منشأ امنیت برای خودشون تلقی بکنن، و می دونن اگر امریکایی ها اینجا آتشی برافروزن که منطقه در اون آتش بسوزه، اولین جایی که خواهد سوخت اونها خواهند بود. بنابراین درگیری رو اونها فهمیدن که به هیچ وجه به نفع اونها نخواهد بود و چیزی گیر اونها نمیاد. این مسئله است که ما دیگه الان اون رو شاهدیم، و تمام قدرت امریکا رو هم در حقیقت دیگه مثال زدنی دیدن که قدرتش چیه. آیا در سوریه موفق عمل کرده؟ آیا در یمن موفق عمل کرده؟ آیا در عراق موفق عمل کرده؟ میدونن که در جایی نکرده، و حالا که طرح در مورد فلسطین رو هم داده، دیدن که چقدر یک طرفه و چقدر وحشیانه یک طرحی رو دیکته میخواد بکنه. بنابراین من فکر میکنم اون حسن این درگیری های اخیر این بوده که اون فلسفه زیر سوال رفته، و دیگه فکر نمیکنم قطر سابق باشه با اون فلسفه و یا بقیه کشورها. البته برگشتن از این مقداری زمان میبره. جمهوری اسلامی هم طبیعتا باید با مدارای با این کشورها و با حوصله با این کشورها، همینطور که رهبر معظم انقلاب فرمودن که ما هیچ کس رو جز امریکا و جز رژیم صهیونیستی دشمن تلقی نمی کنیم، همین فلسفه رو باید دنبال بکنیم تا اینها امکان خروج از وضعیت سابق رو پیدا بکنن و امنیتشون رو با خودشون پیدا بکنن، و الا امنیت منطقه با امریکا دیگه جمع شدنی نیست. امریکا به اضافه منطقه یعنی ناامنی منطقه.
بسیار متشکرم آقای دکتر علی آقا محمدی، عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای حضورتون در برنامه سرباز وطن. خیلی استفاده کردم از صحبت‌های شما و تجربیاتتون در زمینه مسائل سیاسی و منطقه‌ای. از شما شنوندگان عزیزم که ما رو شنیدید بسیار سپاسگزارم. جا داره یک بار دیگه کانال‌های ارتباطی شما با برنامه رو خیلی سریع خدمتتون عرض بکنم. شماره 2786-1035، همچنین شماره پیامک 30000-1035، روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162، و همچنین از کانال 212 تلویزیون هم میتونید برنامه رادیو گفتگو رو با تصاویر مربوطش دنبال بکنید. برای کسانی از تلفن همراه هم استفاده میکنن، نصب اپلیکیشن ایران صدا میتونه شما رو دعوت بکنه به شنیدن برنامه های رادیو گفتگو. خیلی خوشحال شدم که تونستیم در خدمت شما باشیم. از مهمان عزیز برنامه هم آقا محمدی به شدت سپاسگزارم که وقت گذاشتن و در خدمتشون بودیم. به اتفاق ایشون از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
خداحافظتون باشه. We'll be right back.
هموطنان گرامی، سرباز وطن رو از شبکه رادیویی گفتگو شنیدید. همچنان در خدمتون هستیم از پخش این شبکه و امیدواریم شما هموطنان گرامی هم آماده باشید برای اینکه بتوانید در روزهای فرخنده دهه فجر در جشن پیروزی انقلاب حضور داشته باشید، به ویژه برای راهپیمایی 22 بهمن خودتون را آماده بکنید تا با دستانی وضو گرفته در این مراسم حضور داشته باشید که راه حاج قاسم سلیمانی رو انشاءالله ادامه دهیم.
رسیده این زمان، زمان اتحاد و بطلوه آزاده و بطل سینه ها عزیز خونبه ها
دوم بهمن عید ظفر هست. در این روز بود که ملت مسلمان ایران میلادی نوین یافت و سرمه شریعت بر دیدگان بصیرت خیش کشید و امامت و ولایت رو به شایسته ترین وجه گردن گذاشت و چه خونها و عزیزانی رو در این راه داد تا به این پیروزی عظیم برسه. امیدواریم همه شما دهه فجر رو به خوبی درک کنید و در روز 22 بهمن در خیابان‌های تهران و همه شهرهای ایران نام خود رو در دفتر انقلاب ثبت کنید.
Come in here, come on. Come on, 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 come on